شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی. کار و نوا.
به نام خدا، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام و نواحی کشور، و در خدمت شما هستم با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو، و امیدوارم که حرفایی که در این برنامه میگم برای شما مفید ذهن شما و داشته‌های شما باشه. اما در مورد آوازهای کار و موسیقی کار و ترانه های کار، وقتی که میخوایم صحبت بکنیم به خیلی از مسائل باید توجه داشته باشیم. یکی از مسائلی که هست اینه که انسان اولیه از درک ماهیت اصلی حوادث ناتوان بوده و به گمان او در پشت این حوادث نیروهای غیر عادی وجود داشته. او همه حوادث خوب و بدی رو که بر زندگیش تأثیر می‌ذاشت، نشونه ای از لطف، شادی، اندوه یا خشم همین نیروهای نامرئی می‌دونست. انسان اولیه خودش رو در مقابل این نیروها عاجز و ناتوان حس می‌کرد و به کمک تخیل خودش به این نیروها شخصیتی انسانی و ملموس داده بود و تلاش میکرد با اونها ارتباط برقرار کنه. انسان ابتدایی به دنیای خدایان که ساخته و پرداخته یه تخیل خودش بود علاقه نشون میداد و تلاش میکرد با ایجاد ارتباط با اونها از وقوع حوادث بد جلوگیری کنه و از اونچه قرار اتفاق بیفته آگاه بشه. به این ترتیب باورها و روایتهای اساطیری به زندگی معنوی جوامع ابتدایی، ایلها و طایفه‌ها راه پیدا می‌کنه و اینجوریه که اساطیر و افسانه‌های آفرینش، افسانه‌های پیدایش اقوام و نیز اسطوره‌های موسمی یا تقویمی نمود پیدا می‌کنه. این اسطوره‌ها و افسانه‌ها به مرور زمان جانمایه گونه‌های مختلف فولکلور واقع میشه. اقوام و ملل مختلف با توجه به روند تکامل خودشون دارای ویژگی‌های خاصی هستند که فولکلور و ادبیات شفاهی یکی از این ویژگی‌ها و شاید شاخص‌ترین اونهاست. فولکلور حاصل ذوق هنری توده‌های مردم طی قرون متمادیه که در گذر از زمان‌ها و مکان‌های مختلف دوچار دگرگونی‌هایی هم شده. بررسی نمونه‌های فرهنگ مردمی اقوام نشانگر این موضوعه که هر آنچه رو که یک قوم در طول تاریخ پیدایش و تکامل خودش باش برخورد کرده، به نوعی در فولکلور خودش یا در فرهنگ مردم خودش منعکس کرده. بلایای طبیعی مثل سیل‌ها، طوفان‌ها، زلزله‌ها و همینطور جنگ‌ها، شورش‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌ها همه و همه در آینه فولکلور قابل مشاهده است. فولکلور تاریخ نانوشته و شفاهی اقوامی که در مقایسه با تاریخ مکتوب گاه نمونه‌ها و شواهدی اساسی و قابل استنادی به دست می‌دهد. گورکی نویسنده شهیر روس در این زمینه می نویسه بدون آموختن فرهنگ مردم یک قوم نمی توان تاریخ آن را فهمید و این حقیقت وقتی بیشتر نمود پیدا می کنه که بدونیم اسطوره ها، قصه ها، افسانه ها، متل ها و دیگر گونه های فرهنگ مردم تنها منابعی هستند که میتونن ما رو با طرز زندگی، باورها و اعتقادات، آیین‌ها، مراسم اقوام مختلف در پیش از تاریخ آشنا بکنن. برای نمونه میشه به منظومه‌های ایلیاد و اودیسه در یونان، به منظومه‌های مهابهاراتا و رامایانا در هند که پیش از میلاد تدوین شدن اشاره کرد. از طرف دیگه تاریخ‌ها بیشتر توسط باسوادان وابسته به طبقات فرازین نوشته میشن یا نوشته شدن، در حالی که داستان‌ها یا فرهنگ مردم روی هم رفته احساسات و تلقی‌های توده مردم رو در مقابل حوادث تاریخی منعکس می‌کنن. بنابراین فرهنگ مردم اگرچه تاریخ نیست اما ریشه در تاریخ داره و به قول نهاد سامی بانارلی، محقق و نویسنده ترک، تاریخ‌هایی هستند که با چشم خلق دیده میشن و با روح خلق احساس میشن.
نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی، نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی، نازم منی سازم منی غرکم ببکن ای بی وفا، نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی، ای امانم لیلی ای امانم لیلی گل ریحانم خیلی، ای امانم کاکوی ای امانم پاپوی می بی جاره کره به کاروا بای، ای امانم لیلی کو ای امانم لیلی گل ریحانم خیلی کو گل ریحانم خیلی، ای امانم لیلی مرر بمانی خیلی، ای امانم لیلی خیلی جوانی خیلی، نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی، نازم لی سازم لی بلبل خوش آوازم لی.
یک گزارش میشنویم، من باز در خدمت شما هستم.
به همه شما شنوندگان برنامه کار و نوا سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که امروز هم با ما همراه شدید. من مهرگان ثبات‌پویی هستم، در برنامه کار و نوای امروز به اتفاق میهمان محترمی در خدمت شما هستم. میهمان محترم ما اتنوموزیکولوژیست هستند. دکترای اتنوموزیکولوژی رو از دانشگاه شفیلد انگلستان دریافت کردند و همینطور دوره فلوشیپ اتنوموزیکولوژی رو در دانشگاه لندن گذروندند. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهرانند، ضمن اینکه کتاب‌های متعددی تألیف کردند من جمله کتاب اقتصاد موسیقی. آقای دکتر محمد رضا آزاده‌فر. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان خوب و صمیمی این برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی کوتاه پیشینه کاری شما رو و همینطور پیشینه تحصیلی شما رو برای شنوندگانمون توضیح دادم. اگر لازم میدونید چیزی بهش اضافه بکنید، به خصوص نکاتی رو که مشخص بشه علاقمندی شما بیشتر در حوزه موسیقی چی هست بفرمایید.
حوزه علاقمندی من بیشتر به مطالعات موسیقی کاربردیه. مطالعات موسیقی کاربردی در واقع موسیقی رو در خدمت توسعه سبد شنیداری مردم یا توسعه و رونق سایر شؤون و فعالیت‌های روزانه قرار میده. علاقه من توی حوزه اقتصاد موسیقی و موسیقی کار هم ناشی از همین بخش علاقه کلی من به مطالعات کاربردی موسیقی بوده.
آقای دکتر آزادفر، تعریفی داشته باشید از موسیقی کار؟ نام برنامه ما کار و نواست، منتها این برامون خیلی جالبه که ببینیم شما چه تعریفی ارائه میکنید با توجه به اینکه علاقمندی دارید به اینکه از موسیقی استفاده بشه در فضاهای کاری مدرن امروزی. تعریف شما از موسیقی کار چیه؟
من فکر میکنم که بهترین تعریف رو ابونصر فارابی داده از تأثیر موسیقی برای کار، و ابونصر فارابی دانشمند ایرانی شاید حدود 1000 سال پیش این تعریف رو داده. فارابی تعریف خودش رو به این صورت ارائه میکنه که موسیقی تابعی از زمانه و زمان و حرکت دوتا مؤلفه‌ای هستن که به همدیگه مرتبطن. فارابی میگه که وقتی که ما موسیقی رو میشنویم، زمان رو، گذر زمان رو احساس نمی کنیم، به دلیل اینکه بر محمل موسیقی سوار شدیم، داریم طی زمان می کنیم. به خاطر همین وقتی که متوجه زمان نشیم، متوجه خستگی ناشی از گذشته زمان و گذر زمان هم نمیشیم. به همین خاطر بوده که موسیقی کار ایجاد شده. یعنی موسیقی کار باعث میشه که زمان انجام کار با زمانی که ما بهش میگیم زمان واقعی یا ریل تایم فاصله بگیره، متفاوت بشه، باعث میشه که ما خستگی ناشی از گذر زمان هم احساس نکنیم در زمان کار. و هر نوع موسیقی، چه موسیقی که خود افراد در حال کار اون رو در حال خواندن هستن، چه موسیقی که از بخش‌های مختلف طبیعت شنیده میشه، مثل اینکه شما کارگاهتون رو در توی بهار میبرید به دامن طبیعت که همزمان با موسیقی جویبار و موسیقی پرندگان هم اون رو همراه کنید، اون هم گونه ای از موسیقی کاره. همین رادیوی شما که تا لحظات پیش داشت این موسیقی زیبا رو پخش میکرد برای شنونده های شما، مغازه‌داری که مغازه‌ای که این رادیو روشن هست و داره بهره‌مند میشه از اون موسیقی کار یا موسیقی نوای زیبای گفتگوی شما، این هم موسیقی کار محسوب میشه. به خاطر همین الان موج رادیو تنظیم شده روی این شبکه یا هر شبکه دیگه‌ای و داره این رادیو شنیده میشه یا داره اون فایل صوتی پخش میشه توی اون محیط کار. همه اینا جز موسیقی های کارن. همین روغنی که یک کارگری به ماشینش میزنه، به دستگاه در حال کارش توی کارخانه میزنه که جیر جیرش کم بشه و صدای مطبوع تری داشته باشه، این هم از نظر ما موسیقی کاره. یعنی بهینه کردن صوتی محیط برای اینکه آسودگی شنوایی داشته باشه در محیط.
آقای دکتر آزادفر، به هر حال به نظر میاد که گذشتگان ما به استفاده از موسیقی کار توجه داشتند. خب خیلی از موسیقی هایی که سینه به سینه در بین اقوام ما نقل شده، روایت شده، تا حالا اومده، اینها خیلی هاش موسیقی کاره. با صحبت های شما متوجه میشیم که در محیط های کار امروزی هم ما میتونیم به موسیقی کار توجه بکنیم. یه بخشش رو شما توضیح دادید، اینکه صداها رو موزون تر بکنیم، اون صداهایی که در فضا به شکل طبیعی وجود داره. منطور روی هم رفته چطوری میشه واقعا از موسیقی کار در فضاهای کار امروزی استفاده کرد؟ به چند طریق، چه ترتیبی بایستی اتخاذ بشه؟
ما خوشبختانه در دانشکده موسیقی در دانشگاه هنر تهران یه پروژه‌ای رو چند سال هست که توی این زمین شروع کردیم، در زمینه بهینه‌سازی صوتی محیط کار. و اگر که شما به من اجازه بدید امروز برای شنونده‌ها یه توصیفی از این پروژه که پروژه دانشگاهیه و در این حال موسیقی کار رو در گستره همه کارخانه‌ها، همه محیط‌های کار، بخش خدمات، بخش آموزش و بخش تجارت داره میبینه، یه توضیحی در این مورد براتون بده.
بفرمایید. حتما.
ببینید، ما توی این پروژه‌ای که شروع کردیم در دانشگاه هنر به دنبال این هستیم که محیط‌های کاری کشور رو اعم از بخش صنعت، بخش خدمات و بخش تجارت، بخش آموزش، اینها رو از دو جنبه بهینه‌سازی صوتی بکنیم. این دو جنبه ای که الان خدمتون عرض میکنم، یکیش مربوط هست به کنترل اصوات محیطی، یعنی همون صداهای موجود رو ما توی این پروژه کنترل میکنیم که این صدای موجود عبارت از صدایی که داخل خود فروشگاه یا کارخانه یا هر کارگاه یا مغازه، هر جایی که هست، صداهای داخلی هن، مثل صدای خریدارها، صدای برخورد اشیا به هم دیگه، صدای ماشینالات، کنترل این اصوات هستن و کنترل اصوات بیرونی. کنترل اصوات بیرونی عبارتند از آن نوفه ها یا صداهای بیرونی که از خارج محیط کار به داخل میان. این کنترل هم همیشه به این معنی نیست که ما متوقف میکنیم آمدن صدا رو از بیرون. ممکنه که در یه رستورانی که مثلا در مرکز شهر قرار داره، در یه محل بسیار پرترافیکی قرار داره، هدف ما این باشه که صدای ترافیک کمتر بیاد به داخل اون رستوران. ولی برعکس این، مثلا اگه رستورانی شما در یه منطقه کوهستانی یا یه منطقه کنار یه آبشاری داشته باشید، میخواید صدای بیرون رستوران رو جوری کنترل کنید که بیاد داخل، یعنی مهمانانی که دارن پذیرایی میشن داخل اون رستوران بتونن بشنون صدای طبیعت رو. یا توی ندامتگاه ها، زندان ها احتیاج دارن که صدای زندگی رو از بیرون زندان بشنوند و این برای بهداشت روانی زندانی ها بسیار اهمیت داره. ما اونجا کنترل صوتیمون جوری هست که صدا اتفاقا از بیرون، صدای زندگی به داخل بیاد. بنابراین این شیوه ها و طبقه بندی های مختلفی که توی کنترل صدا داریم. در بخش دوم کاری که ما انجام میدیم تولید صداست، یعنی اینکه چه صداهایی ایجاد بشه داخل محیط کار که معمولا اون صداها رو با موسیقی زمینه تعریفشون میکنیم. موسیقی زمینه‌ای که به صورت حالا از طریق بلندگوهای داخل محیط کار پخش میشن یا حتی از طریق نوازنده های زنده‌ای که اونجا حضور پیدا میکنن برای کارگران پخش میشن. ما چند تا از فروشگاه های بزرگ رو طراحی کردیم که موسیقی زنده در زمان خرید مشتریان پخش بشه اونجا. موسیقی زنده ای که توی رستوران ها، توی لابی هتل ها اجرا میشه یا در رستوران های سنتی اجرا میشه، اینا همه که به اونا میگی موسیقی پیش زمینه، موسیقی هایی که به صورت در واقع زنده با ولوم صوتی بالاتری پخش میشه و در مرکزیت توجه قرار میگیرن. اونایی که میرن در پس ذهن شنونده در زمان کار، موسیقی های پس زمینه که حالا انشاءالله در ادامه صحبتامون اون شکل طبقه بندی که برای موسیقی بخش های مختلف تولید در کشور داریم رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
آقای دکتر آزاده فر، پس با توضیحی که شما داشتید به این نتیجه میرسیم که در محیط های کار، حتی محیط های کار مدرن امروزی، به کارگیری موسیقی دو بچه داره. یکی این که اصفاتی که شاید اصفات مزاحمن کنترل بشن یا اصفات محیط کار هماهنگ بشن تا به این شکل کار راحت تر با فراغ بال بیشتر انجام بشه. یکی هم این که اصفاتی که مورد نیازه برای اون فضا تولید بشن. درست های دکتر این جنبندی تا حالا؟
دقیقا همینطوره.
خیلی متشکرم از اینکه فرصت گذاشتید با ما در برنامه کار و نوا از رادیو اقتصاد صحبت کردید. امیدوارم گفتگوی ما با شما آقای دکتر آزاده فر ادامه داشته باشه، بتونیم راجع به مجموعه فعالیت‌هایی که شما دارید در حوزه اقتصاد و موسیقی یا کار و موسیقی بیشتر با شما صحبت بکنیم و اطلاعاتی رو که به خصوص به شرایط کاری امروز خیلی از مردم هم می‌خوره در اختیارشون قرار بدیم.
من از شما متشکرم.
Thank you. کار و نوا.
ما اگر بخوایم به فرهنگ مردم نگاه بکنیم، میبینیم که ترانه های باران خواهی، آفتاب خواهی، آداب و مراسم مختلفی برش ترتب شده، مثل کوسا کوسا، سایه ها، پریانی، یا دیوهایی که در دل زمینن، یا پریهایی که به جلدهای مختلف میرن، مثل داستان کبوتر و شهباز که در مورد معرفت و مروت و عدل امام علی مثلا در نظر گرفته شده، در داستان عدل امام علی، یا صاحبان آتش و روشنایی، سنگ های تلسم شده، پیرزن های خمره سوار، اسب های بالدار دریایی، دعاها، نفرین ها، همه و همه با اساطیر هم آمیخته شده. فرهنگ ها رو ما اگر بخوایم تقسیم بکنیم و بگیم که فرهنگ مردم به این دسته ها تقسیم میشه، در بخش موسیقی برمیخوریم به فرهنگ های دراماتیک یا نمایش واره ها یا نمایش گونه هایی که خودشون دارای موسیقی های خاص و ویژه هستند. بعد میخوریم به گونه های حماسی که حالا اپیک هم بهش میگن با زبان خارجی، و گونه های تغزلی یا لیریک. در گونه های لیریک شاخه‌هایی مثل ترانه های عامیانه، ترانه های کار، دو بیتی ها، لالایی ها، نوازش های کودکانه، سوگ سرود ها، چیستان ها، قصه ها و تمام شعرها و غزل های خوانندگان بومی رو ما میبینیم که در بر میگیره. در گونه حماسی بحث اساطیر هست، یک جا کروغلو در بین مثلا آذری ها، یک جا عباس گالش در بین گلستانی ها، یک جا سید رشید در خراسان، یا به افسانه ها رو برمیگردن، به داستان های مبارزان یاغی برمیگردن، روایت ها، ضرب المثل ها، لطیفه ها و همه اینها. خیلی زیباست که گونه های حماسی رو در بر میگیره. گونه های دراماتیکی هم داریم، مثل تعزیه ها، نمایش های عروسکی، نمایش های آیینی، آداب و رسوم ملی و مذهبی، مثل شب چله، شب چهارشنبه سوری، عید نوروز، اعیاد اسلامی مثل عید قربان، عید فطر، عید قدیر و از این قبیل مراسم، همه اینا رو در بر میگیره. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که گونه های لیریک بر گونه های اپیک و حتی گونه های دراماتیک از گستردگی بیشتری برخوردارن. به نسبت گونه های دراماتیک، گونه های لیریک و اپیک گستردگی بیشتر دارن، اگرچه مرزهای این تقسیم بندی گاهی مخدوش میشه، یا مقشوش بگیم بهتره میشه، اما در نهایت هر کدومشون با توجه به ساختار و فرم خودشون ویژگی های خاصی پیدا میکنه.
آخ درو رفت و درو رفت و درو رفت، درو رفت و درو رفت و درو رفت، ای بم سمزه نازنین گفت و مرو رفت. آخ گرفت قوده جان را به گرفته، قوده جان را به دستش، ای به زیر ناخونش داسه جوره.
توسل خانی آوازی کشاورزان منطقه تربت جام.
به گرده گاو و گردون گرده خرمن، به گرده گاو و گردون گرده خرمن،
آخ که خوابم شوهرم گردیده با من ها. نه خوابم تاج داشت کازدانه ای کازدانه بی پرخو جا کنون گندم به دامن بی پرخو جا کنون گندم به دامن.
خب میدونیم که مبحث زبان و گویش برترین وسیله ارتباط و نظام نشانه‌ای و منشأ تعاملات انسانی به شمار میاد. در این مبحث توانش زبانشناختی و اجرا بسیار پر اهمیت هست. تا جایی که چامسکی هنگامی که نظریه دستور زبان همگانی خودش رو در 1957 بیان میکرد، فرایند و مرزی بین این دوتا قائل شد. در زبان فارسی توانش زبانشناختی در دوران کودکی شکل میگرفت و معرفت و معنویت آرام آرام به صوت و سخن تبدیل می شد. تو این مسیر آواهای کار مادران و گاهی پدران تو این شکلگیری یاور کودک ایرانی بود و او در خلال رشد خودش معنویت رو هم می شناخت و به معرفت اجتماعی می رسید. در این گذر آواهای قالب ناپذیر و گاه بی‌معنای آهنگینی بودند که ذهن او رو مشغول می ساختند تا او رو به یه نظم برسونن که همه چیز یک معنا پیدا می کرد، مثل اتل متل توتوله یا مثل لالا لالا یا همون واژگانی که در برنامه های قبلم صحبتش کردیم، هللیوسا آلیوسا اینا. در پس این آواهای توان بخش آشنایی با معانی و معنویت ها آموزش داده می شد تا کودک بدون گاو و حسن مثلا دو چیز متفاوتن یا خداوند چقدر بخشنده است، در رزق رسانی چقدر خداوند نعمت بخشه. مفاهیمی که امروزه بر اثر از میان رفتن مسئله به نام کودکداری زنان خانه‌دار یا موتوردار شدن لنج‌های ماهیگیری و مدرن شدن دیگه از میون رفتن، تکرار نمیشن و اون چه در پس پشت مدرنیته و صنعتی شدن در حال از بین رفتنه بینش و معنویتیه که نیاکان ما با ارتباط با کائنات و پیرامون خودشون به وجود آورده بودن و ما هیچ نگرش نیک و بسزایی در مورد آن نداریم. امروز ما نمیدونیم که آواهای کارگران ایرانی چه بود که عربی رو به وجد آورد و موسیقی اون سرزمین رو دگرگون کرد. اون کارگرها چی میخوندن؟ و برای ما جای تأسف اگر روی کردمون به ساختارهای جدید جهانی با چنین شتاب زدگی و شیفتگی پیش میره که امروزه داریم میبینیم. نسلهای آینده حتی نمیدونن که در ایران موسیقی کار و تلاش هم وجود داشته، چندان که همین الان هم نمیدونند. و این از عجایب قرنیه که فرنگی ها نزدیک به 20 سال پیش اعلام کردن قرن جدید قرن مرگ فرهنگ هاست. به راستی آیا باید بپذیریم که فرهنگ ایرانی هم با همه ریشه ها و تاریخ خودش و سترگیش و زیبایی هایی که داره در این قرن محکوم به فناست؟ آیا این درسته؟ یک بخش دیگه از برنامه رو میشنویم. من در خدمت شما هستم.
ترانه کار و همیاری در آذربایجان شرقی، خواننده عاشق حسن اسکندری.